أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقریر کلام مرحوم آخوند قدس سره بود در کیفیت تعلق استحقاق عقوبت به تجری و تقریر مرحوم آخوند و دفاع از اون. ایشان فرمود تجری بالوجدان موجب استحقاق عقوبت مثل معصیت و کافی است برای اثبات قبح تجری و استحقاق عقوبت بر تجری حکم صریح وجدان. این مرحله اول از کلام ایشان بود و استدلال ایشان. بعد ایشون فرمود در عین این که فعل متجرا به از وضعیت خودش از حسن و قبح به سبب تعلق قطع بر خلاف واقعیتش فعل خارج نمیشه، نه از حسن و قبح خودش و نه از حرمت و وجوب خودش. فعلی که فعل حرام نیست با قطع به حرمت از اباحه خارج نمیشه. قطع به خمریت شی موجب نمیشه که فعل از مباح بودن به عنوان حرمت تبدل پیدا کنه. قطع به وجوب موجب نمیشه که فعل از عدم وجوب که فرض واقعی اونه خارج بشه. قتل ابن مولا اگر حرامه، قطع به این که این ابن مولاست در حالی که عدو مولاست، این موجب نمیشه که فعل به حرمت تبدل پیدا کنه حکمش. مع بقاء الفعل المتجرا به على ما هو عليه از حکم واقعی من وجوب او حرمه و حسن و قبح عقلیین. این مقطع دوم کلام مرحوم آخونده و مبدی، یکی از مبادی ورود او به مسئله توجیه اختیار و تعلق عقاب بر معاصی و فعل اختیاری که از مهمات کلام مرحوم آخونده و گمان کنم جل قوم در اعتراض بر مرحوم آخوند از جمله شاگردان مرحوم آخوند از جمله محقق مشکینی و غیر ایشان در اشکال به مرحوم آخوند واقف بر مقصود ایشان نیستن و لذا به مرحوم آخوند اشکال می کنن. ما کلام مرحوم آخوند رو به همان مقداری که معنای الفاظ کلام مرحوم آخونده و نه بیشتر بیان می کنیم تا ببینید کلام مرحوم آخوند قدس سره اگرم کلام ناصحیحیه ولی ربطی به اون چه ازش برداشت شده از مسئله جبر نداره. همونطوری که در دوره قبل و به تکرار بیان شد و در همین دوره هم به مناسبت بحث طلب و اراده بحث رو به تفصیل بیان کردیم. خب مرحوم آخوند قدس سره می فرماد مع بقاء الفعل المتجرا به على ما هو عليه. چرا فعل از وضعیت حکم خودش از حسن و قبح و از وجوب و حرمت تبدل پیدا نمی کنه؟ سه وجه مرحوم آخوند بر این مطلب بیان می کنه. وجه اول ایشون میگه حسن و قبح که اموری هست عینیت خارجی نداره ولی واقعیت داره و نفس الامریت داره، این گونه نیست که عنوان فعل، عنوان ثانوی فعل به فعل در ناحیه حسن و قبح جهت بده. عدل حسن و ظلم قبیح. عنوان اولی فعل که عدالت، حکمش حسنه. عنوان اولی فعل که ظلمه، حکمش قبحه. قطع به کون شیء ظلمن و قطع به کون شیء عدلن، این عنوان ثانوی و عنوان تاری. این از وجوه محسنه و مقبحه فعل نیست. شما اگر بناس یک فعلی رو که قبح نداره حقیقتش عدله، شما به خیال این که این ظلمه دارید انجام میدید. خیال ظلم بودن، مرحوم آخوند میفرماد، از وجوه و اعتباراتی که مقوم قبح فعل نیست. یعنی عقل حکومتش بر افعال به عناوین اولیه است و این گونه نیست بلوجدان که عنوان ثانوی مقتوع الظلم بودن از وجوه و از اعتبارات و از عناوین حکم عقل به قبح باشه. شما اگر این مورد به خیال اینکه یتیمه تو سرش میزنید، واقعش اینه که یک ظالمیه، اما به خیال اینکه این یتیمه و کار شما ظلمه دارید تو سرش میزنید، این خیال این فعلو از حسن خودش خارج نمیکنه، فعلو قبیح قرار نمیده. صرف یقین شما که به فعلی تعلق بگیره به خلاف جهت واقعی فعل، جهت واقعی فعل، واقعی فعل یعنی فعل به عنوان اولی، وقتی که قبح نیست، فعلیه که فی حد نفسهی قبحی نداره، خیال قبیح بودن فعلو دیگه قبیح نمی کنه. مثل اینکه شما یه شیئی که مسموم نیست به خیال مسموم بودن او رو بخورید، آیا او رو مسموم میکنه اون فعلو؟ کشنده میکنه اون ماده رو؟ این گونه نیست. قطع به حسن و قبح این گونه نیست که از وجوه و از عناوین و اعتباراتی باشه که پیامدی بر فعل در حکم عقل داشته باشه. عقل میگه ظلم قبیحه، مقتوع الظلمیه هم قبیحه، این گونه نیست. در حقیقت قد طریقه، مقتوع الظلمیه مرحوم آخوند میگه قبحی نداره. بله، عبد با اون داره بر مولا تجری میکنه، حتی کی داره میکنه، اما فعل مقتوع الظلمیه عقل نمیگه یکی تو سر یتیم زدن قبیحه، یکی تو سر مقتوع الیتیم بودن قبیحه. عقل میگه تو سر یتیم، همان طوری که عقل میگه سم مثلا مهلکه، مقتوع السمیه مهلکه. اونی که موضوع حکم عقله قبح ظلمه، مقطوع الظلمیه همچین موضوعی برای حکم عقل ما نداریم. یه عنوان قبیح عبارتون عن الظلم، یه عنوان قبیح هم برای مقطوع الظلمیه. و به تعبیر آخر یک قبح مال فعل قبیحه، یک قبح هم مال مقطوع القباح است. نه، القبیح قبیحون، مقطوع القباح هم قبیحون. نه، مقطوع القباحه یعنی قطع دارید به قباحت لولا القطع. خب این معناش اینه که فعل با قطع نظر از قطع شما و قطع شما طریق به اونه، یک حکمی داره، شما قطع به اون دارید، قطع به قباحت دارید. اصلا معقول نیست که قطع مقوم موضوع قباحت باشه، برای که شما قطعتون تعلق میگیره به ماه و قبیحون. این از قبیل اخذ قطع در موضوع حکمه. چطور نمیتونه قطع دخیل در موضوع حرمت باشه وقتی که میگید قطع به حرمت، یعنی قطع به حرمت لولا القطع، و اگر بخواد قطع در موضوع مفروض باشه لازمش دور و خلف و اون محاذیره. مرحوم آخون میگه در احکام عقلی هم تفاوتی نمی کنه. همان طوری که در احکام شرعیه قطع داخل در موضوع نیست، موضوع حکم با قطع نظر از قطع و یقین موضوع حکمه و قطع شما به ما هو موضوع بالغض عن القطع تعلق میگیره، قطع به وجوب، قطع به حرمت، در حکم عقلم بشه. پس اولا اینگونه نیست که قطع به قبح از وجوه و اعتباراتی باشه که بها یکون الفعل قبیحا، نه، فرض اینه که قبح با قطع نظر از قطع، این اولا. هیچ مشکلی این نداره تا اینجاش، تا اینجاش مشکلی نداره.
اونی که آخون میگه بلوجنان، بلوجنان شما بین اوغلا یک کاری انجام میدید، میگه این کار تو قبیحه،
کار تو قبیحه، نه اینکه، نه اینکه تو یقین. حالا اجازه بده اسم و اینا رو جلو نندازید، حالا میرسیم به اونجا. فعل تو یعنی تو سر یک آدم ظالم زدن قبیحه؟ تو سر یک آدم ظالم زدنی که مستحق 10 تا تو سرش بزنن قبیحه؟
نه نه
نه نه نه بسیار خوب. خب مرحوم آخون میگه همین فعل با یعنی قبحش با قطع نظر از قطعه، و اگر بخواید قطع در موضوع قبح در نظر بگیرید، مثل اینکه قطع در موضوع حکم شرعی در نظر بگیرید، همون خلف و دوری که اونجا گفته میشه اینجا هم جاریه. این اولا. و ثانیا مرحوم آخون قدس سره میگه اصلا این که میگیم این شی مقطوعه، اراده تعلق نمیگیره به شی به ما انه مقطوعون، اراده تعلق میگیره به واقع شی با قطع نظر از قطع. شما وقتی که ارادتون تعلق میگیره به شرب آب، تعلق میگیره به شرب آب مقطوع المائیه، یعنی به عنوان قطع مائیت و قطع آب بودن اراده بهش تعلق میگیره، یا اراده شما تعلق میگیره به خوردن آب، نه آب مقطوع المائیه. کسی که معصیت میکنه ارادش تعلق میگیره به شرب خمر یا به شرب عنوان مقطوع الخمریه. بالوجدان علل عموم این گونه است، اراده تعلق میگیره به عناوین افعال، عناوین افعال اولی، نه عناوین ثانوی از قبیل مقطوع. اراده تعلق میگیره به ذات فعل، نه به وصف انه مقطوع به خصوصیته. شما ارادتون تعلق میگیره به اکرام، به اکرام، نه به مقطوع الاکرامیه، به زید، نه به مقطوع الزیدیه. علل عموم اینه. اگر اینه، پس اصلا نمیتواند قطع مأخوذ باشه در موضوع حسن و قبح، چون حسن و قبح لا محاله باید به فعل اختیاری تعلق بگیره. حسن و قبح احکام فعل اختیاریه. خب شما اگر ارادتون که مقوم اختیاریت فعله، ارادتون تعلق میگرفت به فعل به وصف کونهی مقطوعاً، خب برمیگشتید میگفتید فعل به وصف کونهی مقطوع القبح متعلق اراده است پس قبیحون، اما بالوجدان ارادتون تعلق میگیره به ذات الفعل. اگر اراده تعلق میگیره به ذات الفعل، پس وصف مقطوع العنوان، مقطوع الخمریه، مقطوع القبح اصلا متعلق اراده نیست. خب اونی که خارج از متعلق اراده است که نمیتونه موضوع حکم به قوه حسن قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه ملاک قوه فعل اختیاری است، نه فعل ولو غیر اختیاری. این هم ثانیه. و ثالثا اصلا ربما یکون عنوان مقطوعیت مغفول مکلفه. فعل اراده تعلق میگیره به فعل، اما اینکه این فعل مقطوع انه خمرون اصلا مورد التفات نیست. مرحله اول این بود که متعلق اراده نیست، مرحله بعد اینه که اصلا متعلق التفات و توجه نیست، فعل امر مغفوله. مقطوع الخمریه، این خمر به وصف کونه مقطوعاً مقطوعیتش که مورد التفات و توجه نیست. اگر مورد التفات و توجه نیست چگونه میتواند موضوع حکم عقل به قوه قرار بگیره؟ کار آدم خواب که مورد التفات نیست میتونه قبیح باشه؟ امور مغفوله خارج از دائره موضوعات احکام عقل به حسن و قبح. ادنا امری که در موضوع احکام عقلیه به حسن و قبح معتبره اینه که فعل مورد التفات باشه. فعلی که مورد غفلته نه حسن نه قبیحه، مثل کار دیوار، مثل اموری که اصلا هیچ اراده، حرکت خورشید نه مدح داره نظم داره، ربطی به اون نداره. بله به ما انه فعل الله حسنون، اما به اون اعتبار میشه اختیاری. اما فعل من حیث و انتصابیه الى فاعلهی وقتی که مغفوله، چجور میخواد این فعل مغفول فاعل قبیح علی الفاعل باشه؟ اما واقع چی؟ مقطوع الخمریه یا واقع خمری که متعلق اراده قرار میگیرد؟ خمری که متعلق اراده قرار میگیرد تأثیرش اینه که فعل مغفول معنا نداره. من اصلا تو خواب یه کاری از من سر زد، معقول قبیح باشه؟ خب پس بنابراین خوب دقت کنید تا ببینید مرحوم آخوند خیلی محکم حرف زده و اون اشکالاتی که ناشی از عدم فهم کلام مرحوم آخونده که مرحوم آخوند تو قبر به اونا میخنده، میگه اینا چجوری قبل از اینی که تازه اونجایی که میخواد برسه قلم و اینجا رسید و سر به شکست، هنوز نرسیده کار به اونجا، اینا که مطالبیه که هیچ مشکلی نداره از این نظر که حرفای درستیه. سه حرف درست مرحوم آخوند اینجا زده به عنوان دلیل بر این که فعل به عنوان وصف مقطوع القبح معنا نداره موضوع حکم قبح باشه. اولا، ثانیا، ثالثا به این بیان تفصیلی که گذشت. بعد مرحوم آخوند یواش یواش وارد اون دهلیز باز سختش میشه، میفرماد فعل قلت فعل به ما انه مقطوع القبح بنا شد که اختیاری نیست، بنا شد که مغفوله. خب حالا که اینجوره پس در تجری عقاب برای چی؟ این میشه عقاب علام لا بالاختیار. شما یه جوری بیان کردی که فعل متجری رو خارج از دایره اختیار تفسیر کردی، گفتی فعل متجرابه مقطوع الخمریه رو خوردن اصلا این فعل اختیاری نیست، مغفوله، از وجوه و اعتبارات حسن و قبح نیست، مقطوعیه. خب پس عقاب برای چی؟ یا مرحوم آخوند گفتی وجدانن عقابم داره، مرحوم آخوند قدسی سر رو جواب میده، میگه عقاب بر فعل متجرابه نیست، عقاب بر قصد و عزمه. خوب دقت کنید، اشکال نکنید مگر بعد از پایان تقریر مطلب. ایشون میگه عقاب بر فعل متجرابه نیست، بر قصد و عزم بر عصیانه. ولذا مع بقاء الفعل المتجرابه بر همون وضعیت واقعیش، اما به این آقا میگن چرا عزمت و قصدت، در این که حد که حرمت مولا رو کردی با همین قصد و عزم. بعد میگه فاین قلت، قصد و عزم که از مبادیه و بعضی از مبادی اختیاره دیگه. آیونی که خوب کلام مرحوم آخوند نفهمیدن، اینجا آمدن دکون دستگاه باز کردن، مبادی اختیار هفتاست، تصور و کذا و اموری رو که مرحوم آخوند میگه این قلت، این که قصد و عزم از مبادی اختیاره، قصد و عزم از مبادی اون چه در کلام ناینی ازش تعبیر میشه به حملت النفس. اختیار در کلام مرحوم آخوند عبارت رخرای از اراده است و اراده همانی است که اراده همان و تحقق الفعل همان. اون آخرین مرحله است که نفس عزم او به معنای هجوم و حمله نفس بر ایقاع فعل و مسابقه با تحقق فعل در مرحله اراده. قصد و عزم از مقدمات اراده است. ما یه اراده داریم در قاموس مرحوم آخوند، اونیه که مسابقه با حملت و نفس و اقدام علی الفعل. یه قصد و عزمی داریم که در نفس شکل میگیره، از به تعبیر این قائل از مبادی اراده است، مثل تصور مصلحت و جزم به منافع و امثال این امور که از مبادیه. یکی از مبادی اراده اینه که بنا میگذاره، عزم یعنی بنای او بر اقدام، عزم نفس بر اراده، نفس عزم بر این جهت اقدام پیدا میکنه، اراده همونیه که دیگه حمله میکنه بر ایقاع فعل. خب فاین قلت، این که قصد و عزم از مبادی اراده است، ولی ارادت و لیست بالاختیار. خوب دقت کنید، ولی ارادت و لیست بالاختیار و الا لتسلسله. یعنی چه؟ یعنی اراده لیست به ارادت اخرى، الارادت و لیست بالاختیار، نه اینکه اراده طرف برش مجبوره، الارادت و لیست به ارادتن. خیلی حرف درستیه این تعبیر مرحوم آخوند، یه مقداری رهزن شده که الارادت و لیست بالاختیار یا لیست اختیاریه. الارادت و لیست اختیاریه یعنی لیست الارادت و به ارادتن. آیا کسی در این تردید داره که اراده به اراده ای نیست؟ خب اگر اراده به اراده دیگری متقومه، اونم اراده ای که متعلق این اراده میخواد، متعلق به این اراده بعدی، خودش هم اراده است، یحتاج ارادت اخرى و هاکذا یتسلسل. لیست الارادت و به ارادت اخرى، لیست الارادت و به اختیار لها، یعنی به تعلق اختیار لها. اراده این گونه نیست، بل وجدان در نفس ارادات متسلسله، لو فرض امکان التسلسل هم، اصلا بل وجدان در نفس ارادات متسلسله ای نیست. شما یک اراده بیشتر نمی کنید، اراده می کنید ها اینو بخورید، اینو ببرید، انجام بدید، ترک کنید. جدای از این که اصلا تسلسل در اراده نامعقوله.
یعنی تو این قلط داره می که اختیاریت می خواد
مستشکل گفت که اختیاری نیست. چرا اختیاری نیست؟ قصد و عزم، چون از مبادی اختیاره، و اگر از مبادی اختیاره دیگه اختیاری نیست. این قول داره میگه. آخوندم میگه بارکالله، حرف درستی میزنی، تو این جهتش من با تو مخالف نیستم. اراده قائم به خودشه. به خودشه معناش این نیست که پا در هوا شکل میگیره، نفس از او اراده متمشی میشه، نفس فاعل موجد اراده است. ولیکن این گونه نیست که نفس اراده رو به یک اراده دیگری تولید کنه. چرا که اگر نفس بخواد اراده رو به اراده دیگری تولید بکنه، یستلزم التسلسل و هذا محال و ازیدکم علی ذلک لو فر و امکانه فهو خلاف الوجدان، که اراده به ارادات متسلسله الی غیر النهایه است. اراده، ما بیش از یک اراده احساس نمی کنیم. این قول کذا. آخه مرحوم آخون گفت قبح و عقاب مال چیه؟ مال عزم و قصده، نه مال فعل متجربه. مستشکل مچ آخوندو میگیره، میگه بردی مرکز استحقاق و عقوبت رو بردی روی عزم و قصد. آقای من، قصد و عزم نمیتونه مرکز استحقاق و عقوبت باشه، چون قصد و عزم که ارادی نیست، و الا چون از مبادی اراده است، و اگر بخواد اون مبادی اراده ارادهی باشه یلزم التسلسل. آخو میگه قلتو، دو جواب میده، هر دوش هم خوب دقت کنید. ایشون میفرماد اولا قصد و عزم همونطوری گفتی از مبادی اراده است، نه خود اراده. چه اشکال داره برخی از مبادی اراده ارادی باشه؟ اونی که معقول نیست، اراده نمیتونه به اراده دیگری شکل بگیره، اما مبادی اراده ارادی باشه اشکال نداره. برخی از مبادی اراده ارادی باشه، طرف عزم بر گناه میخواد داشته باشه، قصد گناه رو بکنه، عزم و قصد گناه مسابقه با تحقق گناه نیست. کم من انسان قصد و عزم و جزم ثم انفسخ عزمه و رجع عن عزمه و رجع عن قصده. اینجور نیست که در مرحله قصد و عزم و جزم عنان کار از دست شخص خارج بشه، کما اینکه در مورد اراده این گونه است. کسی که اراده کرد دیگه نمیتونه برگردونه، چون اراده، اشتباه نکنید، اراده هر شوق و میل و اراده ازش تعبیر به اراده نمیشه. اراده همان و وقوع فعل همان. اراده یعنی چی؟ یعنی طرف خودش رو میخواد از اون پشت بوم پرت بکنه. اراده کرد یعنی همان، و دیگه الان بین زمین و هوا. بله دیگه، با فرضی که مانع خارجی هم نیست، اراده همان و وقوع فعل همان. دیگه وقتی که اراده شکل گرفت، از قبیل اینه که فعل شکل گرفته، فعلی که شکل گرفت میشه برش گردوند. این آقایی که پرت شد تو هوا میتونه خودشو برگردونه؟ اما مرحوم آقا میگه مبادی اراده اینجور نیست. مبادی اراده قصده، طرف قصد داره. ابن سعد شب عاشورا هی فکر کرد قصدش رو و جزمش رو بست، گفت فردا میرم به جنگ سید الشهدا بی تردید، اما که اراده نبود. حرم این قصد رو داشت، حرم شب عاشورا قصد داشت که فردا در مقابل سید الشهدا وای میسته. فردا که شد، بعد از اون قصد و جزم، عمر سعد به اراده منتهی شد قصد و جزمش، ولی حر به اراده منتهی نشد. قصد و جزمش رو فسخ کرد. مرحوم آخوند، یعنی بیان کلام آخونده ها، به تأمل، عبارت آخونده دقیق الان یادم نیست، به تأمل در عواقب امر و ما یترتب علیه من المفاسد و تبعات، قصد عزم جزم، اما هنوز از اختیار خارج نشده، با تمام این قصد و عزم و جزم میتونه فسخ بکنه قصدشو، برگرده از عزمش و از جزمش، هیچ مشکلی نداره. این اولا. آره، یعنی مبادیشم اینگونه نیست که خارج از اراده باشه، نه، بعضی از مبادی اراده تابع اختیاره، یعنی اینگونه نیست که انان رو از کف خارج کنه، خود اراده به اراده دیگری نیست، اما قصد و عزم نه، اینا تابع اراده شماست، میتونید همین قصد عزم رو فسخش کنید. خودش دیگه، به خودش، یا به اختیار خودشه، عزمش به اختیار خودشه، با اینکه عازم شد، عمر سعد عازم شد، اما فردا که شده این عزمی رو که بسته میتونه فسخ بکنه، کسی دیگه نمیخواد در کار باشه. فعلا فقط گوش کنید اونایی که عزم کنم در کلام مرحوم آخوند، هیچ شبهه این کلمات آخوند نداره، فقط نیاز داره به دقت و خلع اون چیزایی که تو ذهنتون از کلمات دیگران در تبیین کلام مرحوم آخوند که ناشی از عدم فهمش جزمن و بدتن. خب این اولا. و ثانیا مرحوم آخوند قدس سره می فرماد، خیلی خوب، از مجزمم بگیم یک امریه که به اراده نیست دیگه، وقتی که شد شد و نمیتونه دیگه به هم بخوره. مرحوم آخوند میفرماد اصلا در خود تجری و همون عزمی هم که شما دارید میگید، اونی که موجب استحقاق عقوبته، اصلا عزم و قصدم نیست، اونی که موجب استحقاق و عقوبته بعد از سید و دوری عبد از مولا و سیاهی دلیه که خود عبد با دست خودش درست کرده، بعد از سید، دوری از مولا، نه فقط در تجری، حتی در موارد معصیت، در مورد معصیت هم استحقاق عقوبت مال اون مخالفت نیست، مخالفت مولا، منشأ استحقاق عقوبت بعد و تاریکی عبده که به واسطه مخالفت مولا شکل میگیره، من تبعات بعدهی عن مولا. حالا توضیح میده چجوری من تبعات بعدهی عن مولا. ایشون میفرماد در مورد معصیت خیال نکنید معصیت به ارادتن، معصیت هم به اراده نیست. چرا؟ چون معصیت عبارت است از نه صرف مخالفت، معصیت مساوی است با مخالفت عمدیه، مخالفت عمدیه یعنی مخالفت اختیاریه، مخالفت قصدیه، مخالفت عمدیه دیگه ان عمدن آخر نیست دیگه، خود مخالفت این که معصیت نیست، مثل که تو خواب کسی بزنه کسی رو بکشه، اونی که معصیت مخالفت همراه عمد و قصد، این معصیته، خب این که متعلق یک اراده دیگری نمیتونه باشه. چرا؟ برای اینکه همون اول گفته شد که الارادت لا تکونو به ارادت اخرى و الا لتسلسله بلکه خلاف الوجدان کما بینا. اصلا معصیت متضمنن للاراده، نه اینکه اراده به معصیت تعلق میگیره. اراده و عمد تعلق میگیره به مخالفت مولا. مجموع اراده و مخالفت یعنی معصیت، نه اینکه اراده به معصیت تعلق میگیره. پس بنابراین در خود معصیت هم متعلق اراده نیست. این هم حرف جدیدی نشد. معصیت آخون میگه معصیت در ذات خودش اراده رو داره، چون معصیت صرف مخالفت نیست. معصیت مخالفت ارادی و مخالفت عمدی و مخالفت عن قصدنه. این صریح عبارت مرحوم آخون در حاشیه اینجاست که مرحوم آخون دیده طرف مقابلش حرفشو نمیفهمه، ناچار شده قلم رو برده تو حاشیه. این عبارت رو داشته باشید آقای اسکندری، الان بخونید. حرف مرحوم آخون اینه، معصیتم اراده بهش تعلق نمیگیره. چرا؟ برای اینکه لازمش همون تسلسله. در معصیت هم استحقاق و عقوبت مال اون بعدیست که برای عبد حاصل میشه از مولا به سبب این معصیت. یعنی معصیت اراده به تعلق نمیگیره به این، چون تو خودش اراده عبد هست، چون تو خودش هست دیگه اراده به اراده تعلق نمیگیره. یعنی این که اراده دیگری بهش تعلق نمیگیره. بله، تمکن از ترک هم داره دیگه. حالا اجازه بدید، تمکن از ترک داره، اما حالا که تمکن از ترک داره، همین برای زشتی تبعاتش کافیه، لازم نیست. همین که متمکن از ترک، بسیار خوب. قائل میخواست بگه که معصیت ارادیه، مرحوم آخون میگه معصیت به اراده دیگری نیست، چون اراده در خود معصیت مفروضه. و الا اگر بخواد معصیت که در داخلش اراده فرض شده اراده دیگری درش فرض بکنید، یلزم التسلسل. خب پس در مورد معصیت هم قبحش مال چیه؟ این مبنیه بر اینه که مرحوم آخون میگه شیعی قبیحه که متعلق اراده باشه، معصیت هم که متعلق اراده نیست و الا یلزم التسلسل. پس معصیت هم نمیتونه قبیح باشه، نمیتونه موجب استحقاق و عقوبت باشه. پس استحقاق و عقوبت مال چیه؟ مال بعد از مولاست. خب تا اینجا مرحوم آخون نگفت که شما در انجام معصیت مجبورید، فقط گفت به معصیت اراده دیگری تعلق نمیگیره، چون معصیت مستبطن اراده است. این پاورقی مرحوم آخون رو بخونید تا ببینید چه جوری مرحوم آخون داد میزنه به این جهت. المعصیت الموجبت الاستحقاق العقوبه هم اختیار و اراده ای بهش تعلق نمیگیره. فان المعصیه هی المخالفه العمدیه و هی المخالفه العمدیه لا تكون به اختیار و اراده اخرى. العمد الى المخالفه ليس باختياريا، يعني اینکه به اختیاری و اراده ای به عمد و اختیار تعلق نمیگیره. وانما تكون النفس المخالفه اختیاریه. ای قومی که میگید مرحوم آخون جبریه، میگه المخالفه تو اختیاریتون، معصیت مخالفت اختیاری است. مخالفت عمدیه است. مخالفت عمدیه دیگه به عمد و اراده دیگری که نیست.
هی العمدیه
تو منها. خب حالا اشکال میکنه، ما خودمونم اشکال داریم به مرحوم آخون، اما دیگه جبر نیست. مرحوم آخون میگه المخالفت و اختیاریتون فی مورد المعصیه، اما المخالفت و اختیاریتون نه المعصیت و اختیاریتون، چون المعصیه توش اختیار آمده، توش عمد آمده، یه چیزی که توش عمد آمده دیگه اراده و عمد دیگری درش مستلزم تسلسله، اما مخالفت اختیاری است. اما مخالفت به تنهایی معصیت نیست. تو خواب شما مخالف امر مولای کاری انجام بدید، یه کسی رو بکشید تو خواب، مادر پاره تنش بغلشه، هیکلش گش، تو خواب غلطید افتاد رو بچه خفه شد، ننه دستش تو دهن و بینی کوچولوی بچه قرار گرفت، بچه مرد. خب مخالفت شکل، قتل شکل گرفت، اما نه قتلی که معصیت باشه، نه قتلی که اختیاری باشه، قتلی که در خواب بود. مرحوم آخون میگه اونی که معصیته به قول عربا مخالفه زائد عمد و اراده، نه صرف المخالفه. خب اگر اینه پس معصیت هم ارادی نیست. به معصیت هم که عبارت است از مجموع مخالفت و اراده، اراده تعلق نمیگیره. و ما عهد بستیم، مای مرحوم آخوند عهد بستیم که کاری موضوع حکم عقل به قبح و موجب استحقاق و عقوبته که ارادی باشه. معصیت که ارادی نشد پس موجب استحقاق و عقوبت نیست. چی موجب استحقاق و عقوبته؟ بعد از سید. این کلام مرحوم آخون، این دیگه نهایت چیزی بود که توهم شده بود که مرحوم آخون جبری مسلکه، در حالی که لا یمت الی الجبر بصلت قریب او بعید. هذا وللکلام تتمه ان شاء الله تعالی، والحمد لله رب العالمین.